بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله سیما بقیت الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. قال الله العظیم فی کتابه: الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم به اخراج الرسول فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره. خوشنودی، سلامتی و فرج امام عصر ارواحنا فدا، سلامتی رهبر معظم انقلاب، شادی روح شهدا، امامین شهیدان، شهدا و گذشتگان خودتون صلوات عنایت بفرمایید. شهادت امام جواد علیه السلام نهمین پیشوای شیعیان علی ابن ابی طالب را محضر مبارک همه شما تسلیت عرض میکنند و ازدواج میمون امیر المؤمنین سلام الله علیه و حضرت صدیقه طاهره را که در چنین فردای اتفاق افتاده تبریک و تهنیت عرض میکنم. من موضوع بحثم آسیب‌هایی است که در سه بعد شناختی، رسانه‌ای و اعتقادی متوجه خانواده‌های ایمانی است. این آسیب‌ها در طول تاریخ اسلام ضربه‌های مهلکی به اسلام و مسلمین زده است و کمترین آشنایی با تاریخ اسلام یک به یک این آسیب‌ها توانسته از گاهی یک جنگ تمام عیار به نفع اسلام را تمام عیار به ضرر اسلام تمام کند در زمان خود ائمه. اگر این آسیب ها زمان ائمه چنین زخمی را به جامعه مسلمین زده است و ائمه ما نمیتونند کاری بکنن، طبعا در زمان ما بیشتر خواهد بود، سخت‌تر خواهد بود. حالا من چون وقتم کمه خیلی به اجمال اینها را عرض میکنم. ببینید عزیزان، از زمانی که میکروب شناخته شد با انواع راه‌ها باهاش مبارزه شد، اما بعضی مریضی‌ها شناخته نشده، مثل سرطان هنوز که هنوز روزها شبها از ما تلفات میگیره. لذا در اسلام اولین شاید مهمترین مسئله شناخت دشمنه. شعار اصلی اسلام با شناخت دشمن شروع میشه، لا اله. اول ببینی الهه های باطل چی هن؟ الا الله، تا به الا الله برسی. پیامبر فرمودن الا و ان اعقل الناس عبد عرف ربه فاطاع و عرف عدوه فاصا. عاقل ترین مردم کسی است که خدا را بشناسد، عبادت کند و دشمن را بشناسد و با او مخالفت کند. بخش عظیمی از آیات قرآن در مورد دشمنه و دشمن شناسی. ائمه ما عموما همشون در اثر همین دشمن ناشناسی شیعیانشون و به موقع عمل نکردن شیعیانشون شهید شدن، و الا ائمه چه عمر محدودی ندارن. امام زمان میگه عمرشون محدوده، 1400 سال میگذره، هنوز هم ممکنه عمر داشته باشه. چرا اینا شهید شدن؟ به واسطه همین عواملی که من میخوام بشمارم. خب سه تا عامل شناختی را میشمارم، سه تا عامل رسانه‌ای را میشمارم و سه تا عامل اعتقادی را میشمارم. اولین عامل شناختی نشناختن دشمن است. امیر المومنین می فرماد اعلمو انکم لن تعرف الرشد حتی تعرف الذی ترکه. شما هیچ وقت خداشناس نمی شوید، قرآن شناس نمی شوید، مگر متارکین قرآن را، مگر متارکین خدا را بشناسید. ولن تأخذو بمیثاق کتاب حتی تعرف الذی نقضه. شما به میثاق کتاب نمی رسید، نمی تونید چنگ بزنید به کتاب و کتاب را در زندگیتون عمل کنید مگر اینکه اون کسانی که این کتاب را نقض کردن بشناسید. خب اولین دشمن امروز ما آمریکاست. میتونیم بگیم تمام کفر در مقابل تمام اسلام ایستاده است. عزیزان شناخت آمریکا یعنی شناخت تمامی مخالفین اسلام. اگر کسی آمریکا رو بشناسه انگار تمام مخالفین دین اسلام رو شناخته. خب آمریکا چیه؟ اساس تفکر غرب، اساس تفکر و اندیشه آمریکایی ها، اروپایی ها، بسیاری از اینها فیزیکالیسم است. اصلا معتقد نیستن در جهان هستی غیر از ماده چیزی وجود دارد. همه چیز منحصر می شود در طبیعت، در ماده. اعتقادی به ماوراء ماده، اعتقادی به نیروهای الهی، اعتقادی به نیروهای ماوراء طبیعت ندارند. لذا برای رسیدن به مقاصدشون به هر عاملی دست میزنن. پس اگر ما آمریکا را با این اندیشه بشناسیم که کسانی هستن که تمام مقصدشون تأمین منافع دنیایی است و هرچه داد و فریاد از آزادی و حقوق بشر میزنن، اینها تابلوهایی است برای اینکه مقاصد اصلیشون رو در پشت اون پنهان بکنن. این عامل اصلی شناخت ما در جنگ. من خودم مدت زیادی را در غرب بودم، در آمریکا بودم، در مونتریال بودم. 2 ساعت رفتیم مجلس سنا، نشستیم اونجا آزاده بریم سنا. رفتیم کاخ سفید دیدیم، رفتیم از سنا رو دیدیم. تاکسی که من سوار کرد از کاخ سفید ببره به اون محلم 2 کیلومتر از کاخ سفید دور نشده بود. گفت کمربنده رو ببندید، شیشه هاتون هم بالا بچشید. گفتیم چرا؟ گفت اینجا سیاه پوستانی هستن که جلوی تاکسی رو 2 کیلومتر بالا کاخ سفید تاکسی رو نجه میدارن، برای 20 دلار راننده رو میکشن و پولش رو برمیدارن میره. هیچ کس هم حریف اینا نیست. این آمریکای مدعی اداره تمام جهان است. اداره سیاه پوستان قاتل چاقوچش 2 کیلومتر بالاتر از کاخ سفید رو ندارن. من خودم اینا دیدم، از نزدیک دیدم. خانواده در غرب پاشیده است. معنا ندارد خانواده. نرخ زاد و ولد در کانادا و بسیاری از کشورهای اروپایی آمریکایی منفی است. سالی 2000 تا سال منظور من 2300 هزار نفر را میپذیرند و بهشون ماهی 1000 دلار میدن. اما چرا این کار را میکنن؟ چون ببینید وقتی چه جمعیت منفی شد، اینا سالی 2 میلیون در کانادا آدم کم میاردن. خب اینا چه کار کنن؟ مهاجر میپذیرن، ماهی 1000 دلار بهش میدن. کارتل های ساختمان، چون اونجا 6-9 ماه سرماست، شما چجوری میخوای زندگی کنی؟ مسجد حسینیه نیست که بری بخوابی. یکی از دوستان دعوت میکردیم اصفهان، آقا مصطفی ردانی بود، گفت کجا بیام؟ گفت مسجد سید. آقا مسجد سید اونجا وجود ندارد. اونجا اگر 1 ساعت در خیابان بمونی سرما یخ میزنی. تو کانادا 700 دلار از این 1000 دلار که به اینا میدن از طریق کارتل های ساختمان از دستشون در میارن. یعنی 700 دلار چه باید بده اجاره، 200 دلار بده قسط تلویزیون و برق و آب و برق، 100 دلار براش میمونه. این 100 دلار رو چیکار کنه؟ مجبوره بره در کارهای درجه 3 اونجا رو بپذیره، یعنی رستوران بشوره، یعنی پارکینگ اداره کنه، یعنی سفوری کنه، کارهای سخت و پرمشقت درجه 3 شون رو اونایی که خودشون توی ادارات نشستن میدن به همین مهاجرین بدبختی که ما میبینیم مردم دم سفارت کانادا نقد صف میبندن. اینا رو میگن کشورهای کاپیتالیستی، کشوری که خدایش سرمایه است. اونا برای عدالت نمیجنگن، اونا برای رسیدن به مقاصد معنوی و اخلاقی نمیجنگن. صریحا داره میگه من میام میجنگم تا نفت شما رو ببرم. ما برای چی میجنگیم؟ چون وقتم کمه مجبورم این عوامل رو قاطی کنم یه وقتا. ما برای چی میجنگیم؟ ما برای احیای دین خدا میجنگیم. برای چی میجنگیم؟ قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. شما باید کسانی را که شما را کشتن بکشید. این دستور الهی است. نمیشود از سر خون رهبر جهان اسلام، رهبری که در طول تاریخ گذشته به غیر از ائمه انبیا و اولیا من نظیری ماننده او را نداشتیم، رهبری با این عظمت ما رو کشتن، اون وقت مسئولین ما محاسبه میکنن میگن خب یه چی دیگه رو میام جارش. بابا وقتی کشتن باید شما اول تهدید به قتل بکنیم، باید او ببیند چه شما او را داری تهدید میکنیم. باید دو سه نفر از خانواده ترامپ و نتانیاهو را ما میکشتیم تا آقای ترامپ در نیاد. Do you want، داره به آقا مجتبی میگه Do you want to meet your father؟ ترامپ داره به آقا مجتبی میخوای پدرت رو ملاقات کنه؟ چرا اینا به این حد گستاخ شدن؟ چون یک نفر از مسئولین ما در نیامد در مقابل اینا بگه آقا رهبر ما رو کشتید، شما را و اقوام شما را و 5-6 نفر از وزرای شما را خواهیم کشت. هیچ کس اینا نگفت. شما ببینید پیامبر در جنگ احد وقتی که اون کار را مسلمین کردن، از اون تنگه آمدن اینجا، پیامبر و اصحاب رفتن بالای احد و ابو سفیان و لشکراش پایینن. حالا شعار میدن، ابو سفیان میگه ما از حبل کمک میگیریم، پیامبر به مسلمان ها بگید ما خدای ما الله هست، الله مولانا، خدا ما را نصرت میکند. شعار در مقابل دشمن بخشی از جنگ است. چرا شعار نمیدیم؟ چرا مسئولین ما شعار نمیدن؟ شعارهای تون تیز به جوری که دشمن بترسد و میترسد. خب یکی از پس این که ما دشمن رو بشناسیم، دومین شناختی که باید پیدا بکنیم نخبه های سیاسی خائن را از نخبه های سیاسی خادم تفکیک کنیم. عزیزان وقتی که والی کوفه هانی را گرفت برد در دارالاماره، یاران هانی دور دارالاماره جمع شدن چه یا عبید الله هانی رو به ما بده یا کاخ رو سرت خراب میکن. خوب گوش بدید، اینجا شریح قاضی آمد از کاخ بیرون و این یاران هانی ازش پرسیدن شریح هانی در چه حالیه؟ گفت هانی حالش خوبه، هیچ مشکلی نداره، لذا اینا ول کردن رفت. اگر اینجا شریح واقع رو میگفت، میگو بابا هانی رو گرفتن دستگیرش کردن، تحتش جنجه است، اون جمع اونجا میموندن کاخ خراب میکردن، پدر اون عبیدالله ها در میوردن، اصلا لازم نبود کربلا به وجود. اینا رو میگن نخبه های سیاسی خائن، یعنی در اون زمانی که باید حرف بزنه نمیزنن، برعکسش میزنن. اینا رو بشناسین. امروز ما نیاز به کسانی داریم که این زحمت 40 ساله انقلاب اسلامی را، این همه شهید، این همه کشته، اینا را پاس بدارن، در تمام عروق و جانشون، فکرشون، لحنشون، الفاظشون بتراود در مقابل دشمن. سوم شناخت اسلام. عزیزان ببینید، بعضی فکر میکنن که آقا خب من نماز قبول دارم، روزه را قبول دارم، حج قبول دارم، اما حجاب قبول ندارم. آقا اسلام یه دین جامع است. شما نمیتونی بگی آقا من روزه را قبول دارم، حج قبول دارم، نماز قبول، اما حجاب قبول. نمیتونی بگی آقا من نماز قبول دارم، حجاب قبول دارم، اما جهاد قبول ندارم. آقا جهاد یک بخش تفکیک ناپذیر از اسلام است. مقاتله در اسلام جزء ایمان اصلی ماست و در مقاتله اصلا شرط این نیست که پیروز بشیم. شرط این است که شما به انجام تکلیف الهی عمل بکنید. ولذا میبینید امام حسین میدونه زن و بچهش اسیر میشن، میدونه شهید میشن، ولی اقدام به مقاتله میکنه. چرا؟ چون جهاد بخش تفکیک ناپذیر اسلامه. خدا لطف بزرگی کرده است عزیزان در خدمت برای ما. اون جهاد خط مقدم و زدن و کوفتن و در پای لانچرها ایستادن و توپ خوردن از ما گرفته، جهاد ما رو در راه پیمایی و شعار قرار داده. هر قدم شما، هر سخن شما حکم همون ثواب اونها را داره. اما جهاده، این جهاد باید برای انجام فرمان الهی انجام بگیره، چه پیروز بشیم چه پیروز نشیم. و این ابعاد عزیزان در خودمون ما باید تقویت کنیم، خودمون را باید آماده کنیم برای روزی که برق نداشته باشیم، آب نداشته باشیم، تمام امکانات ما را بزنن. حضرت آقا هم فرمودن مردم استقامت بورزید، اگر استقامت ورزیدید اون وقت آقایی سروران جهان را پیدا میکنید. ما هنوز عزیزان پامون سفتی تو کفش ترامپ و نتانیاهو نکردیم، اما اگه بزنیم اونجایی که اونا خونشون به جوش بیاد، بیاد جانشون به لب، اون وقت دیگه معلومه چه کار بکنن. اونجا تاب‌آوری ما مهم است. لذا من عرض میکنم عزیزان جهاد در اسلام یک بخش تفکیک ناپذیر است، یک بخشی است که جزء دین ماست و باید در هر شرایطی پاش بیست. رهبر ما رو کشتن، فرماندهان ما رو کشتن، زیرساخت‌های ما رو زدن، باید تا آخر بیستیم، باید تا آخر تاب بیاوریم. این بخش از اسلام بخشی است که ما نباید درش کوتاهی بکنیم. بعد ببینید من وقتم کمه، مجبورم که به چند تا عامل دیگه اشاره بکنم. سه عامل دیگه هست. ببینید یکی از چیزهای بسیار مهم عزیزان بحثای رسانه است. یک خبر نادرست که به زبان شما جاری می شود و پخش می کنید ممکنه سرنوشت مبارزه را عوض بکن. امام مجتبی در مقابل معاویه ایستاده اند، محکم هم ایستاده اند. بعضی اومدن تو لشکر امام حسین پیچاندن که امام مجتبی با معاویه جلسه گذاشته مذاکره میکنه. بعضی از سرلشکرهای بسیار خوب امام حسین جدا شدن، رفتن پیش معاویه با یه خبر دروغ. چرا در اسلام داریم اینجا اکم فاسقون به نبعین فتبینون؟ اگر فاسق برای شما خبر آورد باید تبیین کنید، بررسی کنید، درستی و نادرستیشو بسنجید. اخبار باید پیش کارشناسان برود. بعضی از اخبار لازم است کارشناسی بشود و قبل از کارشناسی نباید اونا پخشش کنیم. و سوم این که ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، اونایی که دوست دارند فاحشه را، دروغ را، خبر غلط را توضیح کنند، این خیلی خطرناک است. این مسئله ضعف شناختی ما را، ضعف رسانه‌ای ما باید رفع شود. هر خبری رو نقل نکنیم، به هر گفته ای اعتماد نکنیم. بی بی سی، نمیدونم اینترنشنال، این همه رسانه های 24 ساعته که دارد رو سر ما کار میکنه، اینا همه فاسقند. نباید به حرفای اینا اعتماد کرد. چقدر ما به این مسئله اهمیت میدیم و چقدر به این مسئله عمل میکنیم. بخش اعظم خبرهای ما رو دارن اینا میدن. اگر خدا اینا کرده در مورد اعتماد کردیم، و این اعتماد سبب شد که ضربه‌ای به جبهه انقلاب و نظام و رهبری وارد بشود، مسئول همه اونها ما هستیم. ببینید من یه اشاره‌ام به دو عامل بکنم. عامل مقاومت. ببینید اگر ما مقاوم بودیم، مقاوم یعنی چی؟ یعنی پای حرف خودمون ایستادیم. فاستقم کما امرت، ای رسول خدا بیست آنچنان که امر شدی. و من تاب معک، پیامبر فرمودن انکسر از زهری لمکان حاضر آیه، چمر رسول خدا شکست به خاطر این تیکه از آیه و من تاب معک. این تاب معک چیه؟ مردمی هستند که باید با رسول خدا همکاری کنن، اما این مردم از مسائل متعددی رنج می بردن، به کمتر تهدیدی پا پس می کشیدن، با کمتر مشکلی اقدام نمی کردن. این سختی تاب معک استقامت مال این ضعف هایی است که ما داریم. از حالا تمرین کنیم و واقعا صبر رو، یا ایها الذین آمنوا صابروا و رابطوا، اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. صبر کنید، استقامت بورزید در مقابل مشکلات. کمتر کمبودی که پیش آمد زبان به شکایت باز نکنید، این اول ماجراست. ما باید بیستیم. دشمن ما دشمن قوی است، برای زدن او به زمین ما نیاز به استقامت داریم. توکل به خدا. اون وقت ببینید چقدر نصرت خدا در این جریان ها وجود دارد. نصرت خدا در همه مواضع مقاتله در اسلام بوده است. ان تنصر الله ینصركم و یخذل و ان تنصر الله فلا غالب لكم و ان و من یخذلكم فمن ذا الذي ينصركم. اگر خدا را یاری کنید خدا شما را یاری میکند، و اگر خذلان را بپذیرید هیچ کس به کمک شما نخواهد آمد. در انواع استقامت من بگم، ببینید استقامت و پایداری و جهاد در راه خدا فقط به جان نیست، به مال هم هست، به آبرو هم هست، به زندگی هم هست، به همه دار و ندارمون باید در مقابل دشمن بایستیم. امام حسین چجور ایستادن؟ با جانشون، با مالشون، با اصحابشون، با زن و فرزندشون، با آبروشون، با تمام هستیشون در مقابل دشمن ایستادن. بنابراین ما در مقاومت باید از انواع امکانات خودمون استفاده کنیم. یه اشاره دیگری هم من بکنم به این آثار استقامت. ببینید یک استقامت یک روزه امام حسین در مقابل دشمن دنیایی را از زلالت نجات داد. صحنه از هدایت را در تاریخ بشر ایجاد کرد که نسل در نسل می آیند و از اون مقاومت یک روزه امام حسین استفاده می کنند و هدایت می شوند. اگر امروز ما مقاومت کنیم، اگر ما امروز بایستیم، چنین اثراتی دارد. خدای متعال رحمت واسعش را، هدایت آیندگان را بر دوش ما می گذارد. همین امروز در پاکستان و هندوستان کسانی به واسطه این که این شبهای شما رو میبینن شیعه شدن. میگن مقاومت در شیعه یعنی این، ما شیعه شدیم. چقدر آدم ها دارن اینجوری شیعه میشون. امداد خدا تردید ناپذیر است. امداد خدا را شما به انواع و اقسام امروز میبینید. این دلهای بیدار، این حرکت مردمی، این انتخاب رهبرمون در این شدائد سخت در ظرف یک هفته، اینا همه امدادهای الهی بوده است. خداوند بشارت به بهشت دادن. ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون. بهشت از آن صابرین است، بهشت از آن مجاهدین است. پیروزی و بهره‌مندی از نعمات الهی، از ثمرات تردید ناپذیر جهاد در راه خداست. رستگاری و میفرماد شما بیستید، ما قدم های شما را ثابت میکنیم. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا، بیستید ما شما را یاری میکنیم. مقاتله کنید ما شما را یاری میکنیم. از مجموعه آیات و روایاتی که در زمینه مقاتله هست برای این است که ما آزموده بشویم و خدای متعال ایمان ما را بالا ببرد و درجات بیشتری را در این مقاتله نصیب ما بکند. وقت کم است و من چند تا دعا میکنم و آماده میشم برای پاسخ به سوالهای شما. خدایا به عزت و جلالت فرج امام عصر نزدیک فرما، رهبر عزیز تر از جان ما را در پناهت حفظ فرما، دشمنان اسلام را خار و منکوب بفرما، مقاومت و استقامت و مبارزه و مقاتله با دشمنان را نصیب همه ما بفرما، به نبی و آله.